أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح من سباه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. خطبه 193 نهج البلاغه بر حسب نهج البلاغه شیخ محمد عبدو که در منهاج البرایه مرحوم خویی خطبه 192 هست. برای نهج البلاغه شروع فراوانی به رقم در آمده و در طول تاریخ محققینی صاحب نظرانی روی نهج البلاغه کار کردن، ولی عمدتاً این چند شرح مهم است که گاهی در صحبت‌ها ما به اینا استناد خواهیم کرد. یکی نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه عبدالحمید ابن ابوالحدید معتزلی. شرح نهج البلاغه مفصل ترین شرح و از نظر تاریخی و بعضی از دقایق منحصر به فرد. منهاج البرائه مال مرحوم آمرزا حبیب الله خویی است که ناقص بوده. مرحوم علامه آیت الله حسنزاده آملی چند جلد بعد اضافه کردند. چند جلد نهج البلاغه آیت الله جوادی آملی تحت عنوان سلونی قبل ان تفقدونی، ایشونم بعضی از خطب نهج البلاغه را با اون سطح دانش و معرفتشون به رشته تحریر در آوردن که مفید و قابل استناد هست، ولی از همه روانتر و دم دستر شرح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی هست که تحت عنوان پیام امام ایشون به فارسی نوشته، مثل تفسیر نمونه است. تفسیر نمونه مال شخصش نیست، گروهی از شاگردانشون کار کردن، تحقیق کردن تحت راهنماییشون و با کمک اونها این تفسیر نوشته شده. چون کار جمعی هست، کار خیلی خوبی هم هست. پیام امام هم همینجوره، گروهی از محققین با آیت الله مکارم شیرازی اطال الله عمره الشریف همکاری کردن و نتیجه شده این مجلدات خوب شرح نهج البلاغه. در جلسه گذشته یه شمه ای از دلبری های نهج البلاغه برای مسلمان و غیر مسلمان مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم که عمدتاً شیدائی جرجرداغ بود که روائع نهج البلاغه را نوشته و و با اینکه مسیحی بوده بیش از 200 بار این متن را مطالعه کرده. بعد وارد خطبه متقین شدیم. در این کتاب منهاج البرایه آمیرزا حبیب الله خویی دارد بر این که این حمام پسر برادر ربیع ابن خسیمه، همه خواجه ربیعی که ما در مشهد هست جز عرفاست. این هم مسلک عرفانی داشته و مجذوب امیرالمومنین علیه السلام بوده، لذا آمده یه همچه درخواستی کرده و حضرت امیر علیه السلام هم با اون مقام عرشی خودشون خواستن که این رو بدرقه کنن به خانه ابدی. بهترین نوع مرگ، مرگ در محضر امیرالمومنین بود و انفجار نوری بود که در کرام امیرالمومنین برای این آدم شیدا پیش اومد و از تمیر بدرقش کرد. بعدم آخرش یک نکته گفتن که به ماها خواستن آمادگی بدن. گفتن نه تنها جای مذمت نیست که آدم با جلوه خدا داغون بشه. این قرآن کریم تجلی حق تعالی است، خود امیرالمومنین جلوه حق است و کلمات امیرالمومنین هم کلامکم نور، کلمات امیرالمومنین نوره دیگه. و چون نوره، اگر روحی لطیف باشه در فضایی که جلوه الهی در او محقق میشه دیگه ذوب میشه، ظرفیت تکمیل میشه و به جانان واصل میشه. آدم عاشق باید یک بلدچی مثل امیرالمومنین او رو با خودش ببره و بسپاره به جانان، بعدم تعریف بکنه هاکذا یصنع المواعظ الحسنه لأهلها. فرمودن موعظه خوب برای کسی که دلی دارد، اهلیتی دارد، اینجور راه رو میانبر میکنه از محنتکده این عالم، اینجور به سرعت به پرواز در میاره و جانش رو راحت شیرین جان میده به پروردگار متعال. خب رویه ان صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام کان رجلا عابدا. این اهل عبادت بوده، وقتش رو تلف نمی کرده، عمرش به بندگی سپری می شده. نمیگه کان رجلا یعبد، میگه اصلا وصفش این بود، در عبادت اونچنان راسخ بود که میشد گفت این آدم آدم عابدیه. مثل علما میگن علامه طباطبایی عالم بود. این عالم وصفشه، علم جز حقیقتشه. اینم در مسئله عبودیت به جای رسیده بوده که صفتش عابد شده بود. فقال یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی کعنی انظرو الیهم. عرضه داشت یا امیر المؤمنین متقین را، نه کار تقوایی را، کسانی که تقوا جز جانشون شده، هویتشون آراستگی و وارستگی شده، اینا رو برای ما گویا دارم. اون کسی که صفت تقوا در وجودش ریشه دار شده و به این حقیقت رسیده، گوهر جانش شده تقوا، میخوام یک سیمایی، یه چهره از او شما ترسیم کنید و چشم جان من او را تماشا کند. حضرت امیر علیه السلام تساقل سنگین بود، میدونست که این اهل پروازه، تساقله، سنگینی بر وجود نازنینشون عارض شد و فرمودند که این آیه رو خوندن، اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا پیشه کن و تقوا پیشگیت هم با احسان همراه باشه. احسان رو فرمودن التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار السرور. تقوای تو تقوای جوارحی نباشه، خودتو از بستر دنیا منتقل کن به بستر آخرت، گویا فرزند آخرتی، گویا در فضای آخرت داری نفس میکشی، این روحت رو از این فضای تعلقات قطع رابطه کن و دل رو بفرست به فضای دیگر. اتق الله و احسن. مرحوم آیت الله بهجت اشخاصی که می آمدن از ایشون درخواست می کردن یه بلدچی به ما سراغ بدید که ما با راهنمایی او، تحت تربیت او، مسیر سیر و سلوک را طی کنیم. ایشون می فرمودن عوض این که شما دنبال استاد بگردید، راه برید. راه رفتن اینه که حلال و حرام الهی رو رعایت بکنید و از خط شریعت خارج نشوید. می فرمودن این معلومات شما در فقه، در حلال و حرام، در اخلاق، این استاد شماست. عمل کنید. اگر عمل کنید، هر جا گیر کردید، خدا یه بلدچی سر راهتون قرار میده، دستتون رو میگیره و میبره. اول نکته ای که از امیر علیه السلام از این تشنه وصال جانان که این قواعد عرفانی و سلوکی در بیان معصومین، ره یافتگان سلام الله علیهم اجمعین، این مسیر راه مقصد اینه که انسان یک کاری بکنه، راه طولانی این زندگی پرمهنت پرفساد دنیا را پشت سر بگذاره و زود به دارالخلود، الانابت و الى دارالخلود، در آغوش رحمت خدا قرار بگیره برای همیشه در فضای نور الهی زندگی کنه. لذا امیرالمومنین فرمودن عوض این که وصف متقین رو بشنوی، خودت را برو، تو خط باش، تو مسیر مستقر باش، استقامت کن و از خط خارج نشو. اتق الله، تقوای الهی رو رعایت کن. اما تقوا ملازم با احسان باشه که تجافی داشته باشی، از یک فضایی به فضای دیگری دلت رو منتقل کنی و واقعا کبوتر دلت لانه و آشیانش رو تغییر بده. تا حال تو بستر فساد دنیا بودی، حالا گویا دلت اینجا نیست. محسن باش، اهل احسان باش. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اگر خواستی می نمیخوای به خدا برسی، خدا بات هست. اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعانه. حبیب من، این تشنگان وصال دنبال اینن که راه را بشناسن تا تو خط بیان به من برسن. اینا میان پیش تو سراغ منو میگیرن، آدرس میخوان. نمی فرماید پیغمبر تو بهشون آدرس بده، خودش مستقیما با رهپویان وصال حق مستقیما خدا صحبت میکنه، میفرماید که انی قریبون، با کلمه ان و ضمیر متکلم وحده، نفرمود ان الله، ان الرحمن، ان الرحیم، ان الغفار، ان الستار، نه، فانی، فانی خودم. ذات مقدس بدون پیرایه با دل بنده اش انس داره. در این دعای شریف مشلول گاهی بشینید سر سفره صفا کنید، یا رکنی الوثیق، یا جاری اللصیق، یا الهی به تحقیق، یا رفیق و یا شفیق. جار یعنی پناه، همسایه، در سایه همدیگه هستن دیگه، عرب میگه جار. یا جار یا لصیق، همسایه چلومی نیستی ها، همسایه هستی که هیچ فاصله بات ندارم. یا جار یا لصیق، ای پناهی که ملصقم من به تو، وابستم پیشت هستم، ملاصقم. و رکنی الوثیق، تکیگاه منی، ولی همه تکیگاه ها میفتند، کسی که تکیه کرده اونم میفته، ولی تو نمیفتی. یا رکنی الوثیق، یا الهی به تحقیق، ای دلبر من، که حقا تو دلبری، دیگران ادعای دلبری دارن، اینا وفای به دل نمی کنن، اینا از این دل می کنن به دیگری دل می دن، ولی تو در دلبریت صادق هستی. یا الهی به تحقیق، ای دلبر حقیقی من، یا رفیق، یا رفیق، یا شفیق. در سفر بامون هست، تو خونه بامون هست، تو مسجد بامون هست، تو گرفتاری ها بامون هست، تو بامبست ها همراه ما هست، به داد ما میرسه. او رفیقه، او رفیق نیمه راه نیست، از اول تا آخر جز او کسی نداری، او رفیق تو هست، ولی در رفاقتش شفیقه، مهربانه. بعضی رفیق ها میرنجن، رفیق خودشون رو رها میکنن، ولی خدا شفیقه، مهربانش اجازه نمیده رفیقش رو تنها بگذاره. ان الله مع الذین اتقوا، اگر انسان در مسیر و خط تقوا مستقر باشه، رفیق غیر قابل فراقش خدا خواهد بود. مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اول فرمودن اتق الله و احسن، بعد سندش رو از قرآن کریم نقل کردن. فلم یعنع بذالک حمام، این مرد هوایی، این مرد بیقرار، این دل بهانه گیر قانع نشد، اصرار کرد و قسم داد به امیرالمومنین. حضرت فرمودند که اما بعد، حالا که اصرار داری بسم الله، بیا بدرقت کنم بفرستمت برو. از این غم کده میفرستمت پیش جانم. فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنقصه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. با این معرفت ابتدایی که به جان حمام ریخت شروع کرد، اگر میخواهی با تقوا باشی، فکر نکنی که اگر اهل تقوا شدی، طلبکار خدا میشی، خدا احتیاج داره، تو هم خدا رو دوست داری، میخوای یه کاری برای او بکنی، به ملک او اضافه کنی، به حشمت او اضافه کنی، به ثروت او اضافه کنی، به جلال او چیزی بیفزایی یا یک ضرری رو از او دفع کنی. دشمن زیاد داره، جلو ضرر دشمن رو بر او بگیری. فرمود خداوند متعال عالم آفرینش رو خلق کرد، انسان‌ها مخلوق او شدند در حالی که غنیان عن طاعتهم، هم به اطاعت ما احتیاجی نداره، کمبودی نداره که با نماز ما، با روزه ما، با جبهه رفتن ما این کمبودش جبران بشه. او بی نیاز، کم نداره. لذا عبادت ما هیچ خلایی در ساحت خدا نیست که عبادت ما، عشق ما، نماز شب ما، عشق ما، سوز ما، خلوت ما چیزی بر خدای ما اضافه کنه. کم نداره تا اضافهش کنیم ما. و اگر معصیت کردن، همه خلائق معصیت کردن، خدا انفعال نداره. ما در جنگ ها این یمسسکم قرحون، ولو با فرماندهی پیغمبرم باش، این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، بله دار دنیا همینه، دنیا دو روزه، از دنیا یومان، یوم لک و یوم علک، یه روز به نفعته، یه روزم فراز و فروده دیگه، آدم بالا میره پایین میاد، دنیا همش این فراز و نشیبه، این فراز و فروده. اما اگر شما در جنگ ها شکست خوردید، ضرر و آسیب به جبهه وارد میشه، در ساحت خدا هیچ چیزی موجب انفعال خدا، چیزی ازش کم بشه، تیری بهش اصابت بکنه، چیزی رو از دست بده، خدا وجود مطلق است، قدرت لایتناهاست، هیچ چیزی خارج از وجود او در او انفعال ایجاد نمی کنه. این شناخت خدا به وحدانیت که وجود بحت بحیت لایتناهاست و الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، لازمه لایتناها بودن اینه که هم کم نداره تا کسی کمک کنه و کمبودش اضافه کنه، و هم قدرتش نفوذناپذیره، همه عالم کافر بشن، مرتد بشن. این فسادهایی که الان این رژیم جعلی خونخوار میکنه، خدا ککش نمیگزه، خدا نه دلش میسوزه، نه قصه میخوره، نه مشکل پیدا میکنه. معصیت بندگان خدا را منفعل نمیکنه، طاعت بندگان هم بر خدا چیزی رو اضافه نمیکنه. اینو اگه آدم بدونه، وقتی عبادت میکنه، وقتی جبهه و رزمنده میشه، تو ذهنش هم نمیاد که ما یه چیزی از او طلب داریم. چی دادی به او؟ چی کم داشت؟ جبهه رفتن شما چی به او اضافه کرد؟ نماز خوندن شما، درس خوندن شما، گریه های سحر شما، خدا ما کم داره شما بهش بدید، اونم کم بود خودشو با شما جبران کنه تا بدهکار شما بشود. اصلا اینجور نیست. هر کی هر چی میکنه برای خودش میکنه. من عمل صالحا لنفسی، هر چه کنی به خود کنی، گر همو نیک و بد کنی. ابتدا این معرفت رو خدا داد که اگر صفاتی از خدا پروایان، از پارسایان، از وارستگان دلت رو نورانی کرد، مزین کرد، فکر نکن اگه کسی حتی دارای این فضایل و امتیازات بود، این از خدای طلبی یک کاری برای خدا کرده. نه، اینجور نیست. اینه که میخوام از صفات متقین بگم، این کمال خودته. برای خدا چیزی اضافه نمیتونی بکنی، هیچ وقت نمیتونی طلبکار خدا بشوی. لأنه لا تضره معصیت من عصا، هر کسی معصیت بکنه به خدا ضرری نمیتونه بزنه. ولا تنفعه طاعت من اطاعه، فقسم بینهم معیشتهم، ابتداعاً بی نیازی خداست، غنی علل اطلاق است، حواست جمع باشه، تو به خدا چیزی نمیتونی بدی که اون نداشته باشه. این اگر برات حل شد، حالا میگیم که دنیا هم خیلی مهم نیست، برات دنیا خیلی دغدغه نداشته باشه. خدا خلق را خلق کرد و با بی نیازی هم خلق کرد، نه احتیاج داشت اینو خلق بکنه جلالش اضافه بشه، قدرتش اضافه، نه، بی نیاز بود. من نکردم خلق تا سودی کنم، من برای نفع بردن که خلق نکردم، من خلق کردم تا جودی کنم، خواستم به شما چیزی بدم، نه این خلق برا من چیزی باشه. برا من چیزی نیست، برا خودته. این ذات فیاض علل اطلاق فیض ذاتی اوست و آفرینش شما مقتضای ذات مقدس ربوبی بوده، از روی بی‌نیازی شما را آفریده است. حالا که آفریده ولتون نکرده، برای زندگی دنیاتون خدا برنامه داره. و قسم بینهم معیشتهم، خدا در معیشت و زندگی دنیوی شما پیش بینی کرده، تقدیر کرده، اندازه گیری کرده، برای بعضیا غنا نوشته، برای بعضیا فقر نوشته. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، در سوره مبارکه زخرف خداوند متعال به صراحت فرموده تقسیم روزی به دست ماست، معیشت را ما تقسیم کردیم. ولی برای تکمیل امتحان سهم بعضی ها را تو مال بعضی دیگر قرار دادیم، به اونا امانت، به اینا صبر خواستیم که اینا در مکتب صبر بسازن، اونا هم در امانت داریشون حقوق ضعفا را بپردازن و قاسب حقوق ضعفا که خمس و زکات و سهم امام، اینا را مال فقراست، مال امام و ساداته. خدا اینجور قرار داده که بده به دست شما، میخواد ببینه امینی یا خائنی، لذا داده به دست شما، شما بهش برسونید. اون فقیرم که کم آورده در مجموع کم بود نداریم، اما به بعضی ها اضافه دادیم، اینی که کم داره تو اضافه او سهیمه. نحن قسمنا بینهم، ما ظلم نکردیم، ما کلاس امتحان تشکیل دادیم و معیشت رو خودمون برنامه ریزی کردیم کی چقدر داشته باشه، کی چقدر نصیبش بشه. این نصیب ها رو ما پیش بینی کردیم، ولی این تقدیر الهی، قضا الهی مانع تکلیف نیست. اجمال در طلب جز وظایف ماست، تو باید کار خودت رو بکنی، از تو حرکت. اگر کار نکردی اون روزی که خدا برات مقدر کرده بهش نمیرسی. خدا گفته روزی تو خزینه منه، پیش منه، سر سفره منه، باید حرکت کنی، بیای تا من بهت بدم. اگه تو کار نکنی، تو حرکتی نداشته باشی، سهم خودت بهت نمیرسه. کلید خزائن من کار شماست، ما مقدر کردیم، ما تقسیم کردیم، ولی شما رو مسئول کار قرار دادیم، همه باید کار کنن. لذا در روایات ما دو گروه مورد غضب و ناخشنودی خدا، یکی ان الله یبغض الشاب الفارغ، خداوند متعال جوانی که کار نمیکنه مبغوض خداست، بیکاری موجب نارضایتی خدا میشه. تو هر جامعه هرچی بیکاری وسعت داشته باشه، نارضایتی خدا وسعت پیدا میکنه، اون وقت از گوشه و کنار بلا میباره، بدبختی ها یکی از بعد از دیگری. امام صادق علیه السلام که در ایام شهادتش هستیم فرمود ابسط بساطک، تو بساطتو پهن کن، روزی تو خدا میده، ولی نه رو تو خونه بشین، بیا بیرونی بساطی پهن کنی، کاری انجام بده، توی حرکتی داشته باش، اون روزه مقدرت با این حرکت بناست به تو برست. بنابراین هم معیشت تقسیم شده است، هم غنا و فقر روی محاسبات دقیق ریاضی فرموله شده است، و هم برای رسیدن به اون قسم خودمون، نصیب خودمون، کار راه است، کار کلید است، کار باب رسیدن به روزی ماست. خب بقیه مطالب انشاءالله در فرصت دیگر. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام هستیم که انشاءالله از شب شهادت که چهارشنبه شب هست، سه شب در همین مسجد برای امام جعفر صادق علیه السلام مجلس عزا بپاس، و انشاءالله کسانی که خدای متعال توفیق بهشون داده بیان رونق بدن، به رئیس مکتبشون اکرام کنن، عرض ادب کنن. ما نسبت به امامانمون بدهکاریم و در ادای دینمونم خیلی کوتاهی داریم، خصوصا امام صادق علیه السلام حق ویژه‌ای به همه دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه مستقیماً، و مردمی که سر سفره حوزه و دانشگاه زندگی می‌کنند، معنویت دارن، عبادت می‌کنند، نسبت به اونها هم امام صادق علیه السلام حق فراوانی دارند. وجود نازنین امام صادق در میان ائمه علیهم السلام شیخ الائمه است. سن مبارکشون نسبت به امامان دیگر بیشتر بوده، 65 سال عمر کرده. امامان ما خیلی هاشون در سنین کمتر، بعضی هاشون که خیلی جوان، مثل امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اینا در سنین جوانی به شهادت رسیدند، ولی امام صادق شیخ الانبیا است. متوکل عباسی لعنت الله علیه خیلی ظلم کرد به امام صادق، گاهی دستور داد مأمورین صفاک ریختن خانه امام صادق رو با آتش کشیدن، امام در میان آتش با قدم بزد، میگفت انا ابن اعراق السرا، گویا در مدینه این آتش زدن خانه سابقه داره، اولین خانه که آتش کرد خانه فاطمه بود. خانه امام صادق آتش گرفت، حضرت تو آتش قدم میزد ولی سینه ای نسوخت، مسمار داغی کسی را آزرده نکرد. وای من و وای من و وای من، بیخ در و سینه زهرای من. در فرصت دیگری ریختن تو خونه امام صادق شبانه، اجازه گذاشتن عمامه و پوشیدن لباس رسمی به او ندادن، با لباس خانگی بیرون کشیدن. امام پیاده بود، مأمور سواره بود. امام در سنین پیری بود، اما رحم نمی کردن، احترام نمی کردن، اینجور گویا امام را اسیر می بردن. عرضه می دارم یبن رسول الله، شما را اسیر بردن، اما دیگه زن و بچه تو با زنجیر اسارت نبستن، اما جلو شما دیگه سر بریده نیاوردن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این مصیبت ها مال اهل بیت حضرت سید شهدا بود. امام زین العابدین را با قل و زنجیر مغلول کرده بودند. رابی میگه دیدم از تاق پاهای مبارکش خون میریزه، اما به این اکتفا نکرد. جلو چشم امام عمشو میزدن، بچه های خردسال را کتک میزدن، انواع فشارها و مصیبتها را بر اینها روا می دیدن. جلو کجاوه حضرت زینب سر بریده بالای نیزه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین، نسألک و ندعوک باسمک الاعظم یا الله 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 یا سریع الرضا یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا قاسم الجبارین یا مبیر الظالمین و یا احکم الحاکمین یا مجیب دعوت المضطرین یا من اسمه دوا و ذکره و شفا. امام زمانمون رو برسان، سلام ما را به محضرش ابلاغ بفرما، قلب نازنینش را همواره از ما راضی بدار، سایه پربرکت نایبشون رهبر عزیزمون رو مستدام بدار. کشور ایران که کشور امام زمان است، خدایا هر بلایی، فتنهی، آشوبی، قحطی، فقری، فسادی تهدید میکنه، خدایا دفع بفرما. اون چه در این کشور موجب آزار مؤمنین هست، گناهان، فسادها، جفاها و کشف حجاب، خدایا به مقام امام صادق علیه السلام این گرفتاری ها را از این مملکت شهیدان دور بفرما. به محمد و آل خیر و برکت، باران رحمت، آب فراوان نصیب مردم ما بگردان. اله پروردگارا این رژیم جعلی کودک کش خونخوار را به همین زودی ریشه‌کن بفرما. استکبار عالمی، سران دشمن خدا، دشمن دین، دشمن بشریت، رئیس جمهور امریکا و سایر کشورهای غربی را خدایا از صفحه روزگار محو بفرما. این بیغیرت های منطقه که تماشا میکنن و این جنایت ها را میبینن، قطع رابطه نمی کنن با این رژیم خونخوار و گاهی هم کمکشون میکنن، خدایا این حکومت ها را هم واژگون بفرما. الها پروردگارا ما را محتاج لعام خلقت مگردان، آدم های بیرحم را بر ما مسلط مفرما. خدایا رحم، عاطفه، اخلاق، فضائل را در جامعه ما منتشر بفرما. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان، مریض هامون رو شفا بده. الهی پروردگارا همه نگرانی هامون رو به استرار حضرت زینب سلام الله علیها برطرف بفرما. غفر الله لنا و لنا.